از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل ها، خانواده ها می دانن پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا و تعداد بسیار بالا بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد می شن، اطفالی که متولد می شن در روزهای اول تولد دچار و مصاب به یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید می شن. اینمی مشکل امروز می خواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان می خواهیم بحث و گفتگو داشته باشیم. یکی کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، یکی چی کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و بقایم کدام ها میباشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور میخواییم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مدار در مورد شیوع زردی خدمتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادان که به حال سر وقت به دنیا میان که در اسلام ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50 یا 60% امکان داره در روزهای ابتدایی تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتره، حتی گاهن تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله.
با توجه به حال به عوارضی که زردی‌های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تأخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله.
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدوداً 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست. به همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غلظت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولاً نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه. و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیم هایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیسم هم بازجذب همین بیلیروبین هایی هست که داخل کبد ترشح شده. در نوزادان مخصوصا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4-5 روز اول بهش میگن مکونیوم،
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه، که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا، که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله.
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتاً شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله.
حالا زردی پاتولوژیک فیزیولوژیکی من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریای دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن، میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی‌گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک تره فیزیولوژیک حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله.
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حداکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زرده پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زرده نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین، ممنون میشیم.
خدمت هست کنم. زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که میکنند در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر O ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونی ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت، که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به هر حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به هر حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفته کشورمون باز این بیماری شایع هست، میتونه به هر حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به هر حال هر نوزادی که از روز به هر حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی‌گرم پردستیلیت بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، اینا هم خب جزء اون دستای پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردیای پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه، اونا هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و ای چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن، میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست، انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره. به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در بنرو صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، در جریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ گونه جابجایی ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه با تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فرد رو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فرد رو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم بعدها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که بعدها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتره بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون تردی خودشو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شوه، ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شوه اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شوه، بررسی شوه، اینا علائم نشانه هایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمان هایی که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه و اگه یه زایمان سزاری انجام شده باشه، نوزاد شما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد و تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهایی دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن. طی یه پروسه‌ای زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد بر اساس اون ریس فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی من تو گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه امکان داره تا کف دست و پا رو هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشه. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، ما برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه، عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های عصبی، تکاملی، گفتاری، اینا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم، اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش‌فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه‌ای که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شود، حتی آب معمولی هم نباید داده شود چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز، اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگر شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. ای آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزم‌ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم، این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از رودار دفع بشه و زردی به حال کاهش پیدا کنه. اگه به حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوبی شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
زربان تقدیم حضورتان شد. به لحظه پخش برنامه زبان نیاکان رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
جایگاه نام فارسی در افغانستان. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در چند برنامه اخیر ما بر رفتار و مناسبات حکومت‌های افغانستان نسبت به زبان فارسی پرداخته‌ایم و بحث ما به آنجا رسید که در سال 1343 در قانون اساسی افغانستان تصویب شد که این زبان را که در افغانستان بیشتر با نام فارسی شناخته می شد با عنوان دری بشناسند. اکنون حدود 60 سال از آن زمان گذشته است و بسیاری از مردم افغانستان از سابقه این کار خبر ندارند. آنان تا چشم باز کردند دیدند که این زبان دری نام داشته و اطلاع ندارند که پیش از آنها نام فارسی رایج بوده است. البته ما نمی خواهیم بگوییم که نام دری غلط است. نه، دری هم نام قدیمی این زبان بوده و در بسیاری از متون ادب ما هم آمده است. ولی نام رایج آن در چند صد سال اخیر در افغانستان و ایران فارسی بوده است و این چیزی است که حکومت‌ها آن را پنهان کردند. اکنون اگر مطبوعات و کتاب‌های 70 و 80 سال پیش افغانستان را نگاه کنیم، در آنجا این زبان همیشه فارسی نامیده شده است. کتاب‌های درسی مکاتب قرائت فارسی نام داشته است. همین طور در یکی از برنامه‌های پیش ما کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان را معرفی کردیم، کتابی که 70 سال پیش منتشر شده و در آن نام زبان فارسی است. علاوه بر این در بسیاری از کتاب‌های تاریخی و ادبی افغانستان نام فارسی به چشم می‌خورد، چنان که مثلا محمد حیدر ژوبل در کتاب نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان درباره مجله کابل می‌نویسد که این مجله رشک دنیای فارسی زبانان بود. ما در برنامه پیش از فرمانی صحبت کردیم که در سال 1315 از سوی شاه وقت افغانستان صادر شد و در آن بر تقویت زبان پشتو تاکید شده بود. جالب است که در همان فرمان هم کلمه فارسی به کار رفته است، چنان که در آن می‌خوانیم: در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده. در شعرها و دیگر آثار ادبی، حتی در سالهای بعد نیز شاعران و نویسندگان افغانستان از نام فارسی استفاده کردند و ما برای برنامه بعد شعری از قهار آسی را درباره این زبان خواهیم شنید. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
زبان نیاکان تقدیم شما شد. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده. تقدیم شما عزیزان می شود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سخیلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. اسم طبیعت گردی میآید، خود به خود خیلی از ما، مخصوصا اونایی که در ایران زندگی میکنند، به شمال ایران فکر میکنند و زیبایی های اونجا در ذهنشان نقش میبنده. اما زیبایی های طبیعی ایران فقط به شمال ایران محدود نمیشه. در ایران نقاط بکری وجود داره که افراد بسیار کمی اونا را میشناسند و همین موضوع باعث شده این مناطق از تخریب های انسانی در امان بمانه و جایی مثل بهشت را برای آدمی تداعی کنه. مثلا کجا؟ یکی از مقاصد گردشگری ایران که طبیعت بسیار چشم نواز داره و برای سفر مخصوصا در فصل بهار یک گزینه فوق‌العاده رویایی به حساب میایه، خرم‌آباد است. خرم‌آباد یک جنگل زیبا هم داره که به اسم نایانگیز مشهور است و در برنامه امروز ایران گشت میخواییم که راجع به این جنگل با شما صحبت بکنیم. پس همراه ما باشید. طبیعت منطقه خرم‌آباد از اونجا که در بین توریست‌ها کمتر مشهور است، بسیار بکر و دست نخورده باقی مانده. اما خب در این روزا به لطف اینترنت خیلی از جاهای ناشناخته ایران به راحتی به گردشگران معرفی شده و همین موضوع موجب شده که تعداد گردشگرانی که سالانه به این منطقه سفر می‌کنند افزایش پیدا کنند. زاگرس فقط و فقط یک رشته کوه نیست و درست مثل البرز بخشی از آن جنگلی است و طبیعت منحصر به فرد خودش را دارد. مساحت جنگل‌های زاگرس به 6 میلیون هکتار می‌رسد که این مساحت در 11 تا از استان‌های ایران پخش شده. بیشتر درخت‌هایی که میشه در جنگل‌های زاگرس پیدا کرد بلوط‌ها هستند. در رشته کوه زاگرس و در دل همین 6 میلیون هکتار یک جنگل خاص وجود داره که زیبایی آن براحتی به جنگل‌های رامسر و شمال ایران میرسه و نامش جنگل نایانگیز است. در دل این جنگل یک آبشار هم قرار داره که درست مثل یک گنج در دل این جنگل پنهان شده است. تصور کنید بعد از یک راهپیمایی اساسی برای رسیدن به دل این جنگل به یک آبشار پلکانی برسید. آبشاری که دست طبیعت یک سبک مینیاتوری جذاب از درونش ساخته.
دیدن آبشار و احساس کردن خنکی اطراف آبشار میتونه خستگی کل راه را از جانتان در کنه و یک نیروی تازه به شما ببخشه. ای آبشار جزو زیباترین آبشارهای ایران به حساب میآید. سرچشمه آبشار در ارتفاعات کوههای مجاور است که برای رسیدن به اونا باید اهل کوهنوردی و چالش‌های سخت فیزیکی باشید. گفتیم که ای آبشار یک حالت پلکانی و مینیاتوری خاصی دارد. در مسیری که از چشمه سرچشمه میگیره، حوضچه های زیبایی هم درست شده که بعضی از اونا برای شنا و اوبازی آدم ها وسوسه میکنن. جنگل نایانگیز جزو او دسته جاهایی است که آدم هیچ وقت ازش خسته نمیشه. جایی که دلت میخوای حداقل برای یک مام که شده در اونجا چادر بزنی و از طبیعت و آب و هوایش نهایت استفاده رو ببری. این منطقه یک جنگل همه چی تمام برای کسایی است که عاشق طبیعتن. هم کوه و جنگل داره، هم هوای فوق‌العاده صاف و پاک داره و از همه مهمتر یک جای دنج برای کسب آرامش است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جنگل و آبشار نایانگیز در استان لرستان آمدیم و شما را آشنا می‌کنیم با این جاذبه طبیعت ایران. با ما همچنان همراه باشید در ادامه برنامه. دوستان عزیز، جنگل نایانگیز از اونجا که یک جنگل بلوطی است، پر شده از سنجاب‌های ریز و درشت که دیدنشان میتونه یک تجربه متفاوت باشه. سنجاب‌ها از برگ و پوست درختان بلوط تغذیه میکنن و میوه‌های بلوط را با خودشان به لانه‌هایشان در دل خاک میبرن. این کار باعث میشه که دوباره درختای بلوط جدید از خاک سر در بیارن و اینجاست که خود طبیعت به رشد خودش کمک میکنه و جنگل ها توسعه پیدا میکنن. موسیقی شاید خیلی از شما دوستان عزیز این سوال در ذهنتان باشه که برای دیدن جنگل و آبشار نایانگیز باید دقیقاً به کجا بریم. جنگل نایانگیز در استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد، بخش پاپی و در نزدیکی روستای نایانگیز قرار گرفته. اگر در خرم‌آباد باشی، برای رسیدن به جنگل باید از پاسگاه کمالوند وارد جاده سپیددشت شوی. سراحی آبشار بیشروده که رد کردی، در سراحی بعدی باید به سمت چپ حرکت کنی. از اونجا حدود 6 کیلومتر تا روستای نایانگیز فاصله است. خود جنگل و آبشار نایانگیز هم در فاصله حدود 6.5 کیلومتری روستا قرار گرفته و این مسیر را باید پیاده روی کنید. شاید دوست داشته باشید که قبل از سفر به جنگل نایانگیز بدانید که چه تفریحاتی میتونید در جنگل انجام بدید. از اونجا که این جنگل یک منطقه بکر به حساب میایه، خب انسان‌ها کمتر داخلش ساخت و ساز کردن. به همین جهت هم جنس تفریحات جنگل و آبشار نایانگیز از جنس تفریحات کلاسیک است. یعنی چی؟ یعنی که یک کمپی بزنی و در دل طبیعت چند روز زندگی کنی. در همین حین با یک سری فعالیت مثل جنگل گردی، کوهنوردی و شب نشینی کنار آتیش سر خودت را گرم کنی و یک خاطره خوب را برای خود و اعضای خانوادت بسازی. عزیز، اگر بعد از شنیدن این برنامه دلتان خواست که به آبشار و جنگل نایانگیز سفر کنید، این را بدانید که یکی از بهترین فصلها برای دیدن این حجم از زیبایی بهار است. در انتهای برنامه جا داره که به این نکته اشاره بکنیم که بخشای زیادی از طبیعت ما به خاطر رعایت نکردن یک سری اصول هم زشت شده و هم در معرض خطر قرار گرفته. یکی از اونها ریختن زباله ها در دل طبیعت است. طبیعت گنجی است که ما میتونیم او را با کارهایمان به راحتی نابود و تباه کنیم. پس خوب است که حواسمان به آن باشه و برایش اهمیت قائل باشیم. جنگل نایانگیز یک جنگل بکر و دست نخورده و زیباست. حیف است که با اشتباهات ما انسانها زیبایی این جنگل کم شود و نسلهای بعدی از دیدن این همه زیبایی محروم شود. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. خوشحال میشیم که در شبکه‌های اجتماعی رادیو دری را همراهی بکنید. @ رادیو دری مشهد آدرس ماست در اینستاگرام و فیسبوک. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari هست. میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های ما را از این طریق هم بشنوید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
تشکری میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. شننده نشرات رادیو دری میباشه از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم. به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شرمنده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگه از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان می‌کنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب در برنامه گذشته خدمت شما دوستان شنونده عرض کردیم که بعد از کودتای کمونیستی که در افغانستان اتفاق افتاد و به دنبال او حضور روس‌ها در داخل افغانستان، بخش زیادی از مردم افغانستان مهاجر شدند به کشورهای مختلف و جمعیت زیادی ایران را به عنوان مقصد نهایی خودشان انتخاب کردند و ساکن شدند در جمهوری اسلامی ایران. این را هم عرض کردیم که وقتی مهاجرت اتفاق می افته، خب از یک طرف بخشی از مهاجرینی که وارد جامعه میزبان میشن خودشان توانمندی هایی دارن که این توانمندی ها را به جامعه میزبان منتقل میکنن و از او طرف طبیعی است که از جامعه میزبان هم تأثیر میپذیرن و از توانمندی های جامعه میزبان هم مهاجرین استفاده خواهند کرد. یکی از حوزه هایی که طبیعتاً متأثر بوده از این جریان مهاجرت بحث ادبیات بوده، چه در حوزه شعر و چه در حوزه داستان. هجرت که اتفاق افتاد، طبیعتاً بخشی از ادبا، نویسندگان و شعرا از داخل افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران شدند و طبیعی است که تأثیر خودشان را خواهند گذاشت. و از او طرف خیلی از جوانانی که در جمهوری اسلامی ایران بودند تأثیر پذیرفتن از جامعه میزبان، به شعر و ادب رو آوردن و در این زمینه تبدیل به استادان چیره دستی شدن، هم در حوزه شعر و هم در حوزه داستان. از این برنامه میخواییم که طی چندین برنامه به صورت مفصل به بحث ادبیات مهاجرت بپردازیم و بررسی بکنیم ادبیات مهاجرت را در جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 14 دهه‌ای که به هر حال مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران دارن زندگی میکنن، ببینیم که در چه حوزه های رشد اتفاق افتاده، در چه حوزه هایی به اندازه کافی رشد صورت نگرفته، دلایلش چی هست و بررسی های مختلفی که در این حوزه صورت خواهد گرفت. مهمانان ارجمندی داریم در استودیوی برنامه، کارشناسانی که میخوایم طی چندین برنامه با این دوستان صحبت بکنیم و بررسی بکنیم ادبیات مهاجرت را. مهمانای ما از دوستای ما و از همکارای ما و از رفقای ما در خود رادیو دری هستن. شما صدایشان در برنامه های مختلف شنیدید و خیلی خوب آشنا هستید. جناب آقای سید حکیم بینش، دوست و رفیق خوب ما در رادیو دری، یکی از کارشناسای ماست و همینطور جناب آقای سید علی عطایی که ما در خدمتشان هستیم در استودیوی برنامه. آقای بینش درود بر شما، از شما شروع کنیم.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندهای عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین انشاءالله. بسیار از شما سپاسگزاریم آقای عطایی، در خدمت شما هستیم.
برام خدا مهربان. سلام خدمت دوستای عزیز برنامه، سلام خدمت خود شما دکتر سید سروری. البته ما که کارشناس که نیستیم، در حد اطلاعات بسیار مختصر و سطحی که درباره موضوع صحبت شما هست. انشالله در خدمت شنوندای عزیز هستیم، امیدوار هستیم مفید باشه.
انشالله. خیلی خوب، ما امیدوارم که سبک و سیاق برنامه ما به سمت یک برنامه خیلی جدی نره و همینطور که دوستا به هر حال دستی در طنز هم دارن و در گویندگی هم و در اجرا هم خیلی مسلط، انشالله که بتونیم صحبت های خوبی را مطرح بکنیم. خب بحث ادبیات مهاجرت هست و تأثیر پذیری هایی که در این حوزه هست. من متاسفانه اطلاعاتم در این حوزه نمیگم صفر، ولی خیلی کمه. برای همین میکروفون را بسپاریم دست شما، مقدمات را شروع بفرمایید، انشالله سوالا را یکی یکی به ذهن من برسه و مطرح بکنم خدمت شما. من مشخصم نمی کنم هر کدام از شما که بخواید صحبت بکنید در خدمت شما هستم. آقای بینش کنار من شیش هست.
بله، با شما نزدیکتر است و بله. بهتر است که آقای بینش آغاز بکنه.
بفرمایید آقای بینش.
خدمت شما و شنونده عزیز، من عرض میکنم که وقتی مهاجرت اتفاق افتاد، خیلی زیادی از مردم، جمعیت زیادی از مردم به ایران مهاجر شدند و در میان اینها از همه اقشار بود، هم ما قشر دانشمند داشتیم، هم نویسنده داشتیم، هم شاعر داشتیم، هم کارگر.
بله.
و اینا در ایران ماندن، تعداد از اینا در اینجا ساکن شدن تعداد زیادی، و اینها با جامعه میزبان در واقع همدلی و همدمی داشتن، با هم داد و ستد داشتن، یکی میزبان و یکی به صورت مهمان، و این سالها ادامه داشت. و ما میبینیم که جوانهایی که از افغانستان آمده بودن، اینا باز اینجا میان پرورش پیدا میکنن.
بله.
و این یک نسل، و یک نسل سوم دیگر هم ما میتونیم بگیم که بعد از این که اینا آمدن در ایران ساکن شدن، نسل دوم و سوم اینا هم وارد گاوت شدن.
بله.
و ما میبینیم که نسل سوم و نسل چهارم و تا نسل پنجم مهاجرت در ایران شکل میگیره. این سه از این سه منظر ما میتونیم ادبیات مهاجرت را هم بررسی بکنیم.
بله.
گفتیم که در میان کسانی که به ایران مهاجرت کردن، شاعران هم بودن، شاعران بزرگی که اینا وقتی وارد ایران شدن بیکار ننشستن، هم به آفرینش های ادبی پرداختند، هم جلسات شعری تشکیل دادن. از جمله ما میتونیم از جناب آقای فدایی هروی نام ببریم که در مشهد مقدس ایشان جلساتی داشتن و بعضی از شاعران را دور خودشان جمع کرده بودند و جلساتشان هم مدت ها هم ادامه داشت.
بله.
و یک عده دیگر که از افغانستان آمدن، نوجوان و جوان بودند و اینها در ایران به شعر و شاعری پرداختند، یعنی در واقع اون استعدادشان و یا اون ذوق شعریشان را در فضای مهاجرت اینا شروع کردن.
بله.
خب که از این چهره ها ما میتونیم نام بگیریم آقای محمد کاظم کاظمی، سید ابوطالب مظفری، آقای فضل الله قدسی، که اینا بعدن در جریان شعر مهاجرت تأثیرات بسیار فراوان میگذاره.
بله.
و اما نسل سوم و چهارم اینا که آمدن در فضای شعری ایران، در ایران متولد شدن اینا و در همین جا رشد کردند و به بالندگی رسیدن و به سمت ادبیات کشیده شدن و در واقع ما میتونیم بگیم که اونها هم به قسم شریک و سهیم هستند در ادبیات مهاجرت.
بله. سید حکیم بینش و سید علی عطایی جزء کدام نسلن؟
ما تقریبا نسل دوم میشه گفت که